چشم دلم همچنان عزیزی. ببین ز پیت نگاه مرا کنون که روی، برای خدا آهسته تر.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و یاران با وفای کتاب شب. همانطور که میدانید این هفته با بازخوانی رمان کیمیای مجنون نوشته امیررضا مافی در خدمت شمایی. این اثر بر اساس زندگی شهید سرلشکر حسن عقارب‌پرست، جانشین لشکر 92 زرهی نیروی زمینی ارتش نوشته شده. در قسمت قبل شنیدید که حسن و حوری در سفر حج بودند که شنیدند یوسف در سانحه سقوط هواپیمای فرماندهان نظامی به درجه رفیع شهادت رسیده است. دعوت می‌کنیم شنونده قسمت ششم این رمان باشید.
ای شهید سرافراز دین، فخر اسلام و ایران زمین، راه تو راه آزادگی، خون تو مایه زندگی، خاک ایران زمین جان تو، آهنین عهد و ایمان تو، خاک ایران زمین جان تو، آهنین عهد و ایمان تو، آهنین عهد و ایمان تو.
چشمای حوری ورم کرده و زیر آن کبود شده بود. رنگ رو نداشت. حسن مریض احوالتر از او بود. رو به خانه خدا نشسته بود و اشک ریزان زیر لب قرآن می‌خواند. مسئول کاروان یک رادیو برای حسن آورد که شبکه‌های ایران را می‌گرفت. ساعت اخبار بود. گوینده از سقوط هواپیمای هرکولس 330 نیروی هوایی در نزدیکی کهریزک تهران خبر داد و پیام تسلیت امام را قرائت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. با کمال تأثر و تأسف خبر دلخراش سانحه هوایی یک فروند هواپیمای نیروی هوایی که حامل شهدا و مجروحین جنگ اخیر بود و منجر به شهادت جمعی از خدمتگزاران به اسلام و ملت شهید پرور ایران گردید که در بین آنان تیمسار سرلشکر ولی الله فلاحی، تیمسار سرتیپ نامجوی، تیمسار سرتیپ فکوری و آقای کلاهدوز بودند واصل گردید. اینان خدمتگزاران رشید و متعهدی بودند که در انقلاب و پس از پیروزی انقلاب با سرافرازی و شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به میهن اسلامی به جوار رحمت حق تعالی شتافتند.
ای جان باز راه شرف، ای فدایی به راه هدف، وصفه پایداری ما از ازل همراه یار ما، ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما، ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما، مظهر صبر و ایمان ما.
حسن آرامتر بود، اما حوری همچنان اشک می‌ریخت. گوینده بعد از خواندن پیام امام اطلاعیه شورای موقت ریاست جمهوری را قرائت کرد که در آن به مناسبت شهادت این چهار فرمانده بزرگ جنگ سه روز عزای عمومی اعلام شد و نهم مهر ماه روز تشییع جنازه آنان از محل دانشکده افسری به سمت بهشت زهرا مقرر شد. هوری گفت خدا به ما صبر بده. سپس دستش را روی سرش گذاشت و گریستن را ادامه داد. حسن گفت حجا نمیشه نیمه تموم راه کرد، وگرنه میرفتیم سمت تهران. هوری انگار به خودش آمده باشد گفت پاشو حسن جون، پاشو بریم اعمالتو انجام بده. ضعف در چهره مرد موج میزد. روی پاک ایستاد بدنش میلرزید. هوری چند تا میوه برداشت و مردش را راهی کرد. طوافها بیفکر به یوسف نبود. هرچه با خودش کلنجار میرفت که به اعمال بیاندیشد، چهره برادر از جلوی چشمایش محو نمیشد. حسن ضعیف بود. مدام زمین میخورد و هوری را کمک میداد. برایش دور از چشم ماموران میوه پوست میکند و به او میرسید تا ضعف بیش از این بر او غلبه نکند. نزدیک نماز صبح بود که طواف نسا را انجام داد و نمازش را خواند. رمق از او رفته بود. در حین انجام اعمال عشق مدام چهره خسته و بیمار او را خیس میکرد. هوری مثل یک کوه پشت مرد ایستاده بود و یاریش میداد. نماز که تمام شد، زن و مرد خسته و در هم کوفته از یک روز طاقت فرسا به ساختمان بازگشتند. حسن بیقرار بود، نمیتوانست بخوابد. با آن حال مریض استراحت برای او کیمیا بود. خورشید آسمان مکه را روشن کرده، حسن هنوز هوشیار نشسته و سرش را به ستون اتاق تکیه داده بود. ساعت 10 به وقت ایران که فرا رسید، میدانست که تشییع جنازه آغاز شده است. اشک در چشمانش حلقه زد. زیر لب با یوسف سخن میگفت. ای آقا یوسف، صبر کردی ما نباشیم بعد بری؟ ما لایق نبودیم جنازه تکه تکه رو تشییع کنیم. آقا یوسف، رفتن بیما معرفته؟ رفتی نارفیق، من و تو کی ازم جدا بودیم که موقع رفتن این تو شد یوسف؟ لا اله الا الله، رفتی مرد، رفتی و برادرتو تنها گذاشتی، رفتی وقتی که من تو مکه از تو دورم و به خودم نزدیکتر. یوسف از کنار خونه خدا میخوام که زودتر بیام کنارت، طاقت دوری تو رو ندارم یوسف. ما کجا و شما کجا؟ یوسف بی‌معرفت، رفتی و به دل سوخته ما آتش انداختی. چشمای حسن کوچک شده بود و رنگ رویش سپیدتر از ماه. آنقدر زیر لب برای یوسف فاتحه خواند و با او سخن گفت که از هوش رفت. تن خسته و بیمار او رنج شهادت عزیزترین دوست و یارش را به خود می دید.
شما ثابت کردید که می توانید در مقابل قدرت ها بایستید و شما میدانهای نبردتون در تاریخ ضبط خواهد شد.
در تهران غوغایی بود. مردم فرماندهان دلاور ارتش اسلام را برای آرامیدن در خاک سرد بدرقه می کردند. دستهای گل به تابوت سرداران زینت بخشیده و پرچم سرنگ ایران آنها را در بر گرفته بود. حسن در کنج اتاقش آرام گرفته بود و در خواب و رویا هم از نبودن یوسف می گریست. چند روز بعد سفر حج به پایان رسید و حسن و هوری با یک هواپیمای مسافربری به مشهد مقدس رفتند تا شهادت یوسف را به آقا جون و آج خانم تسلیت بگویند. هوری دلتنگ فرزندانش بود. پاییز فرا رسیده بود اما بصیر به مدرسه نمی رفت. چند روز از آغاز سال تحصیلی می گذشت و او باید کلاس دوم را آغاز می کرد. محمد رحیم هم بهانه‌گیر شده بود و شریف تمام زحمتش بر دوش مادر. مادر داغ دیده‌ای که دیدار با او برای هوری سخت بود. حسن در همو گرفته موهایش را از سر زده بود و یک لباس سفید به تن داشت. دلش میخواست مشکی بپوشد اما برای حاجی از حج برگشته خوب نیست. از آنها استقبال گرمی نشد. یوسف نبود که پیکان آبی رنگ را با هزار بدبختی روشن کند و خواهر و همسرش را به همراه رفیق مثل برادر به زیارت شاه چراغ ببرد. مرد تاکسی گرفت، چمدان را تو صندوق آن گذاشت و به سمت حرم رفتند. خاطرات در ذهن حسن بیتابی می‌کردند. از خیابان‌های مشهد تا یک تاکسی گرفتن ساده، از زیارت‌های دو نفرشان با یوسف. راننده مشهدی پرسید حاج آقا رسیدن به خیر قبول باشه؟ حسن سرش را به علامت تشکر تکان داد. راننده دوباره پرسید خوشحالی؟ حسن با سر گفت نه. راننده گفت خب چرا؟ تو که حاجی شدی؟ حسن گفت تو ایام حج دوست صمیمیم فوت کرد. راننده گفت اسم شما چی چیه؟ حسن جواب داد حسن. راننده پرسید حسنه؟ حسن جواب داد عقارب پرست. مرد با تعجب به صورت حسن خیره شد. تو داداش سروان عقاربی؟ مرد دستش را ستون کرده بود به قاب پنجره ماشین و آن را زیر سرش گذاشته بود. خودم هستم. راننده زد رو ترمز. جناب سروان ببینمت. مرد کمر چرخاند و تمام رخ جلوی راننده نشست. چرا اینقدر شکستی شدی؟ چرا اینقدر لاغر؟ بعد کمی فکر کرد. منو یادت میاد؟ حسن به چهرهش دقت کرد. نه، یادم نمیاد. راننده خندید. جناب سروان، من تو کردستان سربازت بودم. ای وای، پاک یادم رفت. قصد بابت آقای کلاهدوزه، آره؟ خدا بیامرزتش. حسن حرف مرد رو برید. هوری دوباره به گریه افتاده، دلش برای داداش یوسف تنگ شده بود. طاقت نبودنش را نداشت. تصاویرش را در ذهن مرور میکرد. تصاویر تلخ و شیرینی که از او به یادگار مانده بود. وارد حرم شدند. حسن به یاد آورد چه دورانی با یوسف در این بارگاه ملکوتی داشتند. بغضش را فرو خورد و به آقا سلام داد. با یوسف همیشه مسابقه می‌گذاشتند که کفترهای نشسته در حرم را بشمارند و به ازای هر کدام یک صلوات بفرستند. بعد هیچ وقت مسابقه‌شان برنده نداشت. داوری نبود که عدد گفته شده آنها را تایید یا رد کند. همین موضوع خنده آنها بود. حسن بیحال و بغض‌آلود رو به زری زیارتنامه خواند. دو رکعت نماز را به آن اضافه کرد و سپس نشست کنج یکی از شبستانها و های های گریست. وقتی گریه‌اش سبک شد، خودش نیز احساس سبکی کرد. عطر حرم تمام سرش را پر کرده بود. یکی دو ساعت بعد نماز را خواندند و به سمت قوچان رفتند. حوری در تمام مسیر می گریست. این روزا چهرهش جز اشک چیز دیگری به خود ندیده بود. با آن حال بعد می خواست غمخوار حسن هم باشد.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای.
بصیر از ته کوچه به سمت مادر دوید و در آغوش گرم او پرید. بعد حسن سر پسرش رو بوسید. مرد من چطوره؟ بصیر خنده‌ای کرد. خوبم بابا، تو خوبی؟ حسن سرفه کرد. مواظب داداشات بودی؟ پسر که از دیدن پدرش هول شده بود گفت آره بابا، همش مواظبشون بودم. اصلا به هیچ کاری نرسیدم. هوری پرسید محمد رحیم کو مادر؟ وارد بیرونی که شدند سایه کوتاهی روی دیوار بود. زن ترسید. بعد صدای گریه آرامی رو شنید. نگاه کرد. محمد رحیم بود که بغضش پاره شده و بعد از یک ماه با دیدن مادر زده زیر گریه. پدر و مادر یوسف که به استقبال آمدند قوقایی به پا شد. حسن و آقا جون بیان که بگریند در آغوش یکدیگر آرام گرفته بودند و مادر و حوری در فراق یوسف زجه می زدند. حال غریبی بود. حسن گفت یوسف گمگشته باز آید زکن آن، غم مخور مادر. اگه جسم و تنش نیست روحش که هست. مگه نمیگی شهید شده؟ شهید یعنی نظارگر ما. حسنک و راش خانم، یوسف بین ماست.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. شهیدان راه درست رو انتخاب کردند، خدا هم اونها رو برای رسیدن به مقصد انتخاب کرد. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم تا آخر. در این تجارت برنده بزرگ شهدای ما هستند. یا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. دیگه بالاتر از این چی میشه؟
زندگی شهید سرلشکر حسن عقارپرست در رمان کیمیای مجنون. خوانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. وارد اندرونی شدند. همسر یوسف دخترخاله حسن نشسته بود و گنگ و بی صدا اشک می‌ریخت. حوری او را در آغوش گرفت و بهش تسلیت گفت. فرزندان یوسف هم معصومانه بازی می‌کردند. دختر و پسری که از او به یادگار مانده بود. حوری دل تو دلش نبود. از مادرش در مورد شریف پرسید. جواب شنید که در اتاق دیگری خواب است. نفس‌ها آرام گرفتند و آن لحظات سخت اولین دیدار تمام شد. خاک یاد یوسف را آرام ساخته بود. بازگشت حسن به تهران بی یوسف سخت بود. اگرچه سالا می شد که آنها در کنار یکدیگر نبودند، اما فکر کردن به هم دلگرمشان می کرد و پشت و پناه هم محسوب می شدند. حالا یوسف نبود. دنیا آدم بزرگی را کم داشت و مهر ما به تلخی پیش می رفت. حسن ناراحت از حضور نداشتنش در مراسم یوسف روزها را می شمرد و هر روزی که فرصت میکرد در بهشت زهرا بر سر مزارش میرفت و با او درد دل میگفت. دوستان و آشنایان هر کس که عقارب را میدید با بغض درباره کلاهدوز ابراز همدردی میکرد. حسن بر سر خاک سایر فرماندهان شهید نیز میرفت و برای آنان فاتحه میخواند. دلش برای موسی هم تنگ شده بود. استادی که مسبب آشنایی حسن و یوسف شد و در روند مبارزات انقلابی درون ارتش نقش به سزایی داشت. موسی بیشتر از اینکه استاد آن دو باشد دوستشان بود و رفاقت را در حقشان تمام کرده بود. خانواده هایشان هم با یکدیگر رابطه خوبی داشتند. حالا فقدان او علاوه بر نبودن یوسف درد بزرگ دیگری بود که حسن را آزار می داد. او یک باره نزدیکترین یارانش را از دست داد و ماند با یک جنگ بزرگ. دلش هوای منطقه داشت. رفت و پس از چندی دوباره برای مراسم چهلم فرماندهان بازگشت. این نخستین بار بود که حسن در یک مراسم رسمی در سوگ یوسف و موسی شرکت میکرد. همه افسران ارتش که پیش از انقلاب با آن سه آشنا بودند از روابط عمیقشان خبر داشتند و میدانستند که این مثلث نظامی سهم زیادی در شکل‌گیری ارتش نوین و سپاه پاسداران داشته و حالا دو ضلع از این مثلث به شهادت رسیده بودند و تنها حسن مانده بود و بس. در مراسم چهلم همه یاران، افسران و پاسداران علاقمند به این فرماندهان بزرگ حضور داشتند. حسن با خاطره سرلشکر فلاحی، سرتیپ فکوری و همرزم پاسدارش در جبهه خرمشهر محمد جهان‌آرا بغض می‌کرد و کنار در سالن به عنوان صاحب عزا برایشان فاتحه می‌خواند. مراسم که تمام شد با هماهنگی مقامات دوباره به جبهه بازگشت. علی صیاد دوست قدیمی حسن و یوسف فرمانده نیروی زمینی ارتش شده بود و با حضور او جنگ حالت متعادلی یافته بود و حالا نوبت نیروهای خودی بود که به مواضع دشمن بتازند، سرزمین‌های تسخیر شده را آزاد کنند و بعثی‌ها را به عقب برانند. روزهای زمستان سال 60 با عملیات طریق القدس و فتح بستان همراه بود، پیروزی بزرگی که به مردم روحیه داد و باعث وحدت بیشتر ارتش و سپاه شد. دو نیرویی که با هماهنگی یکدیگر عملیات‌های بعدی را با دقت طراحی می‌کردند. این آغاز فصل جدیدی در جنگ بود، فصلی که با توفیقات بزرگ نیروهای ایرانی همراه شد و ستاد جنگ زین پس به پیریزی طرح‌های عملیاتی منسجمی پرداخت که ارتش ایران را به سمت برد در جبهه‌ها سوق می‌داد.
این پیروزی‌ها که خداوند به ما نصیب کرده امید واقعی میبخشه به قلبهای ما که همچنان قوت داریم الحمدلله. و امروز وقتی که با رزمندگان تا رده پایین صحبت میکردیم، فرماندهان و اینا دیدیم اینا یک قوت قلبی دارن و یک اطمینانی به ما میدن برای پیروزی نهایی انشالله که ما خودمون نمیدونیم با چه زبان برای شما بگیم. البته تمام اینها ما رو در رخوت نمی‌ندازه که کار خودمون رو نکنیم، فقط حرف بزنیم و فقط خودمه که دیگه مدار مغرور بشیم. ما دیگه الحمدلله در این سیر تکاملی تداوم جنگ فرصت خوبی برای خودسازی داشتیم، فرصت خوبی داشتیم که بدانیم که هرچی داریم از خداست، بدانیم که قدر نعمت رهبریت امام رو بشناسیم، بدانیم که در خط عقیده موندن و برای خدا جنگیدن بدون حضور روحانیت امکان پذیر نیست، بدونیم که مردم عزیزمون اداره کننده حقیقی میدانهای جنگ هستن و بدانیم که ما رزمندگان اسلام از جانب شما مسئولیت داریم، وظیفه داریم، پیش خدا تعهد کردیم که صف خودمون رو روز به روز آهنین تر بکنیم انشاءالله. و الحمدلله این تکریم وحدت روز به روز متکامل تر میشه تا جایی که احساس میکنیم واقعا در پیروزی نهایی که انشاءالله به دست میاریم و نمازش رو گزارش رو در کربلای حسین میخونیم و اون تکلیفی که بر دوش ماست که صدام رو حتما نابودش بکنیم، مطمئنن انشالله در اونجا الگوی این سفر رو به جهانیان عرضه خواهیم کرد.
زندگی شهید سرلشکر حسن عقارپرست در رمان کیمیای مجنون. خوانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
کتاب شب، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
دوستان عزیز خسته نباشید، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب ششمین بخش بازخوانی رمان کیمیای مجنون نوشته امیررضا مافی را شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بخش پایانی این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده. دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشمای نخیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره. تو با خلوت خدایی منو یاد مهربونید، تو با گلهای عاشق منو عطر آسمونید. رفتی و میشه هستی مرهم این دل خسته، از تو مونده یادگاری تنها این دل شکسته.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف تا این ساعت مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. اگه به اهل سفر هستید لطفاً با من همراه باشید، چون تو این روزهای قشنگ پاییزی سر میزنیم هر روز به استان گلستان در رویداد ملی ایران جان. پویش ایران جان سفر خودش رو از 15 آذر ماه به استان گلستان شروع کرده، سفری که تا 21 آذر ماه ادامه داره. این استان مرزی در مجاورت جمهوری ترکمنستان قرار داره و از اطراف هم منتهی به استانهای سمنان، مازندران و خراسان شمالی. استانی با این موقعیت از مواهب زیادی برخورداره، به خصوص این که بیشتر مناطق اون آب و هوای معتدل مدیترانه‌ای داره. گلستان ایران زمین دارای 14 شهرستانه که در دل خودشون کلی شهر روستای زیبا رو جا دادن. این استان بیش از 1,800,000 نفر جمعیت داره و اقوام مختلفی در اون زندگی میکنن، از جمله اقوام ترکمن، قزاق، سیستانی، بلوچ، ترکای قزلباش، کتولی و مازنی. گلستان با جاذبه های تاریخی و طبیعی و همینطور ظرفیت های مهم کشاورزی و معدن و صنعت و همچنین قابلیت های تجاری دارای ویژگی های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاریه و چقدر خوبه که در این پویش ملی با این ظرفیت ها بیشتر آشنا بشیم.
ایران جان، گلستان ایران.
گل ونو شو بنیه هوا مشت ماتتیه، هر کجره که اشنی سسوی گلو تتیه.
جایی که جنگل های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ای‌اش بر ساحل آن بوسه می‌زد. گلستان، نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالیمه شمالیمه اینج مر افتخاره، شمالیمه شمالیمه مش ملره بلاره، شمالیمه شمالیمه به نازه مشه دیاره، بین جنگ لون بین دریا به با همیشه بخاره، همه جا گلستون هسته گل بچینیم دست.
از دشتهای شقایق کلاله و مراب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چی آچی دارنه، گلستان بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لبه دریا ساغل آرون دارنه، عجب صفا دارنه امی گلستان، آب و هوا دارنه امی گلستان، عجب صفا دارنه امی گلستان، مهمون نوازنه امی مردمون.
ایران جان، گلستان ایران.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان. جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا. الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم. الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی. الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه. مؤلفه‌ها و شاخص‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت‌های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
رسانه.